سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 29 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم. از مناقشه پرقربانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سال گذشت. قصه زندگی چند خانواده قربانیان این مناقشه. امریکا و روسیه محبوسان پرونده هایشان پرسر و صدا را با یکدیگر عوض می کنند، اما موقع کاخ سفید نسبت مسکو برای جنگ در اوکراین تغییر نیافته است.
این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمان است، حادثه‌ای که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن امریکایی های اسیر افتاده از تمام جهان می باشد.
و ملخ روزی آدمان را در خطلان می خورد. شکایت کشاورزان از حمله ملخ به زمین کشت و برباد رفتن مهنت هایشان.
ملخ کشتی سیم خیلی کم شدیسی اخوی آنا در موضوع مرکز اخ.
سال پیش در این شب و روز فوجه چندین اویله در دو کشوری به هم دوست را به ماتم نشاند. ده ها ساکین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بهار سال گذشته در یک زد و خورد خونین به هلاکت رسیدند. با گذشت یک سال از این حادثه مدهش، درد نزدیکان قربانیان آن کهنه نشده است و تشویش ها از سرزدن جنگ باقی است. همکارم کیومر سیاتا درباره چند خانواده گزارش می دهد که در مناقشه مرزی نزدیکان خود را از دست دادند.
هاشم همرایوف هفته چند بار حتما به سر قبر پسرش می آید. ابراهیم 29 ساله یگانه پسر این مرد روزی 29 اپریل سال 2021 در مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان کشته شد.
خودش برابط سیدیت این شد.
سال گذشته برای هزیمه محکم و سال عادی نبود. پسر 26 ساله او هم در جنگ در مرز دو کشور همسایه جان باخت. حکمت الله تجارت و نقشه های زیاده داشت.
خوانندش شده بده نه بای من سهرو میرم تا مرقم خبرگیری گفته برامده رفتم سونی به هوای شریکو هم و دادر قف آمدن و مامه گامل زدم.
حادثه را که یک سال پیش در سرحد رخ داد در قرقیزستان هم با درد بیاد می آرند. این شهرک مدینه در ولایت بادکند است. دهه را به نام یک دختر 12 ساله گذاشتند که قربان مناقشه مرزی شد.
سالکه یک سال گذاشت. زندگی دامن دارد. وقتی شوهرم فوتید یک ماه حامله دور بودم.
اسمنور را پدرش ندیده است. او یکی از قربانیان دیگر مناقشه مرزی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است. آن صبح او دختر کلانیش را به باغچه برده وعده کرد که خودش آمده میگیرد، ولی دیگر بر نگشت. دخترش تا هنوز چشم براه پدر است.
روز اپریل جاقنده از این باقی کندرز کت شده.
ماه اپریل من اون حادثه ها رو بیاد می آرم. خیلی مشکل بود. دختری کلونیه ملکه بعضی چیزها رو پی می برد. همیشه از من می پرسد که پدرم کی بر می گردد و گفته بود که آمده مرا می گیرد.
بهاری سال گذشته در پی مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ده ها نفر از دو طرف کشته شدند. در تاجیکستان 19 نفر به هلاکت رسید و 87 کس زخمی شد. در قرقیزستان شماره کشته شده ها را 36 نفر گفتند. 189 کس دیگر جراحت برداشتند. این پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ دو کشور همسایه گفته می شود.
با وجود تشنج در مناسبت ها و با آنکه دو ماه باز جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، واشنگتن و مسکو محبوسان آمریکایی و روس را با یکدیگر تبادل کردند. بعد از بحث و بررسی های زیاد میان دو کشور، اخیراً چند تن از محبوسان معروف آمریکایی از زندان مسکو و زندانیان روس از محبس های آمریکا رها شده به نزد پیوندانشان برگشتند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم مؤمن احمدی پیشنهاد میکند.
تریور رید، افسری سابق نیروهای بحری آمریکا، از سال 2019 در زندان روسیه بود. او با اتهام حمله به مامور پلیس به 9 سال زندان محکوم شد. خانواده رید به بیگناهی او پایفشاری و طلب داشتند که آزاد شود. او را روز چهارشنبه آزاد کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت مبادله محبوسان در ترکیه صورت گرفت.
این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمان است. حادثه‌ای که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن امریکایی های اسیر افتاده از تمام جهان می باشد.
ایالات متحده هم خلبان روس کنستانتین یاریشنکو را بعد 20 سال زندان از محبس کنکتیکوت آزاد کرد. او با گناه قاچاق کوکائین به ایالات متحده زندانی شده بود. مقامات روسیه گفتند تبادل محبوسان نتیجه گفتگوی دراز دو کشور است. پسکی آشکارا گفت تبادل محبوسان موقع امریکا را نسبت به تجاوز روسیه در اوکراین تغییر نمی دهد.
رهایی تریور رید، بازگشت او به نزد اویله و دسترسی او به کمک در انتظار طبی، موقع و نقشه پرزیدنت را در مورد بسته نوی کمک ها و ادامه دستگیری اوکراین ها دیگر نمی کند.
رید یکی از چندین امریکایی هایی است که بازداشت و زندانی شدنشان در روسیه سر و صدای زیاد بپا کرد. بسکتبال بازی معروف بریتنی گرینر هم روزی 17 فوریه در فرودگاه مسکو با اتهام نگهداری غیرقانونی مواد مخدر بازداشت شد. پال اویلن، سربازی سابق نیروهای بحری امریکا سال 2018 در روسیه بازداشت و بعدی 2 با اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. مقامات امریکایی حامیان حقوق و خانواده‌اش اتهام را به اساس می‌خوانند.
من گناهی نکردم، نه آدم ربایی و یگان جنایت نکردم.
کاخ سفید می‌گوید برای آزادی پال اویلن و امریکایی‌هایی که به گناه بازداشت و زندانی شدند تلاش دارد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی در روز چهارشنبه از تبادل زندانیان یادآور نشد و برعکس تهدید کرد که به هر کشوری که به گفته او به عملیات مخصوص نظامی در اوکراین دخالت می‌کند پاسخی برخاسا خواهد داد.
بیننده گرامی، در این فرصت برنامه پارچه از بحث گپی آزاد رو میبینیم که همکاران ما تهیه کردند. این دفعه صحبت درباره سفرهای رئیس جمهور امام علی رحمان به ناحیه ها است و هم صحبتان در برنامه عبدالقادر عبدالقهار، خبرنگار و کتابدار شناخته، و محمد اقبال صدرالدین، یکی از فعالان مخالفان تاجیکستان در خارج از کشور هستند.
عبدالقادر، ببینید محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یک شهر رو سفر نکنه؟ از اونه که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمان راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پولهای الوگی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت.
اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکند سفر نکند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور به یک ناحیه یا به یک ولایت یا به یک استان یا به یک منطقه از کشور نیست و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد. ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظر ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخن خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها.
شکل مکمل برنامه گپی آزاد رو میتوانید فردا ساعت 13 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو در سمونه رادیوی آزادی و یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام تماشا کنید. حمله ملخ به زمین های کیش در برخی از ناحیه های ولایت ختلان مهنت چند ماهه ساکنان را برباد می دهد. کمی علف در کوهستان و تلو تپه های این منطقه هجوم ملخ به کشتزارها را بیشتر کرده است. ساکنان از علکه رسیدن ضرر ملخ ها به حاصل کشتشان نگرانی می کنند. یک سیله ملخ می تواند در یک روز 35,000 اهالی را از غذای کشاورزی محروم سازد. طاهر سفر در این باره گزارش دارد.
حمله ملخ در ناحیه کوشانیان در چراگاه ساکنان دهه عمر قزاق و کلتشور. اینجا که علف تمام شد به دیگر چراگاه ها حمله می کنند. ایدیبیگ عبدالویف با ترکتوری زرپاش خود یک ماه است با لشکری عظیمی ملخ می جنگد. امیدوار است این لشکری بزرگ را نابود می کند.
کرو سوزه سر بر وقت بگم جمعشانی و ملخ کشتیسیم خیلی کمشتیسی اخی. آنا در موضع مرکزاخ ای چورم اپریل اومدگی.
زوربیک شریپوف چاروادار و یک مسئول اداره مبارزه با ملخ در ناحیه کوشانیان است. این مهمانان ناخوانده بعضی جانور را بد میبیند چون دار و ندار کشاورزان را نابود میکنند.
از چاروا ما امنیت آذوقه‌واری گوشت و شیر و روغن را تامین میکنیم. اگر ملخ علف را نابود کند پس ما نمیتوانیم که در آینده امنیت خوراکی منطقه و سهمدار نباشیم.
این دهقان از نزدیکتر آمدن این ملخ به کشتارهایش نگران است. میگوید حشرات بی‌رحم ده ها گکتر چراگاه را نیست کرده و مردم دهات ضرر رسانیده است.
در حدود نهایه وقت کارکرد همین به طور باید شاید به راه ماندن نشده است. آنها به پروایی کرده ایستادند. این عیان است که چقدر شماره زیادی حجی ملخ به منطقه ما گذشته است.
سال اول نیست که ملخ کشتار و چراگاه های قتلان را نابود میکند و یا با آنها ضرر میرساند. سال گذشته سبزوات و پالیزی ها را خورده بود. اداره های کشاورزی ولایت میگویند در ناحیه وخش و دیگر نواحی قتلان خطر حمله ملخ از بین رفته است. اما ویدیوها از منطقه ها دیگر چیز را نشان میدهند. حمله بی‌رحمانه لشکر ملخ را که هر رستنی سری راهشان را بی برگ و شاخ و بی جان میکنند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه را ادامه می دهیم. در هندوستان یک افسونگر را برای استفاده مور کوبرا و یا عینکدار دستگیر کردند. طبق انعنه های قدیمی هندی در راه به سوی تویخانه بعضی آیله ها افسونگر موران را دعوت می کنند. شاید در عصرهای پیش مور زنده استفاده می شد، ولی 5 سال این جانب مور کوبرا در کتاب سرخ هندوستان وارد گردیده نگهداشت و استفاده آن منع شده است. مومین احمدی گزارش می دهد.
روز 28 اپریل مرد به خاطر رقصش با مار کوبرای زنده در مراسم توی عروسی در ناحیه شرقی میور بهنج هندوستان حبس شد. جنگل های این ناحیه ولایت ادیشا مکان زیست یک ایده حیوانات وحشی نادر است. در توی عروسی شهرک کرانیجا افسونگر ماران دعوت شده بود. او می بایست طبق انعنه در راه از خانه داماد به منزل عروس رقص مار را اجرا میکرد. مهمانان وحشت زده به مقامات خبر دادند که افسونگر با ماری زنده رقص دارد. مقامداران افسونگر را بازداشت نموده مار را در جنگل رها کردند.
در رقص ماری این توی ماری کوبرای زنده را استفاده بردند. طبق قانون حمایه وحوش نگهداشت این مار و استفاده آن در رقص این عمل جنایت به شمار می رود. از این رو افسران ما افسونگر ماران را حبس کردند.
ماری کوبرای هندی و یا ماری عینکدار در هندوستان، شریلانکا، بوتان، بنگلادش، پاکستان و هندوستان بسر برده سر از سال 2017 در رویخط حیوانات نادر هندوستان قرار گرفته است.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدارتون.
عزیز
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیت با او
دروند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ویرا گریچ، خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی، بر اثر مشک‌اندازی نیروهای روسی به یک بنای استقامتی در شهر کیف به هلاکت رسید. حادثه روز 28 اپریل امسال روی داد. با اطلاع بخش اوکراینی رادیو آزادی، جسد خانم گریچ صبح 29 اپریل پیدا شد، در این روز که پایتخت اوکراین مورد حمله قرار گرفته بود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در آن روزها در کیف قرار داشت. در عکس ها و نوارهای ویدیویی دیده می شود که آشیانه های پایانی بنا آسیب جدی دیده است. شهردار کیف ویتالی کلیچکا روز 29 اپریل در تلگرام نوشت که جسد یک نفر از زیر ویرانه ها بیرون آورده شد و 10 نفر زخمی شدند. ویرا گریچ 55 ساله از ماه فوریه سال 2018 با این طرف کارمند رادیو آزادی بود. قبلا در شبکه های گوناگون تلویزیونی اوکراین کار می کرد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان خبرها را درباره خریداری شدن بی‌سرنشین‌های بیرقدر ترکی از سوی تاجیکستان شهر داد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان روز 29 اپریل گفت اطلاع مذکور بی اساس است و بنا به معلومات دقیق آنها جانب تاجیکستان با استحصال کننده بیرقدر شرکت بایکر مکین و شرکت‌های دیگری ترکی شرطنامه نبسته است. جانب تاجیکستان هرگز این گزارش را شرح نداده است. جانب قرغیزستان هرگز جانبدار سیاست خشین نسبت کشورهای همسایه نبود و نخواهد بود، آمده است در اطلاع کمیته دولتی امنیتی ملی این کشور. شیرعلی مرزا، وزیر دفاع تاجیکستان و همتای ترکش خلوص اکر، 29 اپریل در حاشیه سفر هیئت تاجیکستان به انقره در مورد همکاری های نظامی دو کشور موافقت نامه امضا کردند. طبق خبر وزارت دفاع ملی ترکیه، در جریان گفتگوی پشت درهای بسته مسئله امنیت منطقوی و همکاری در عرصه صنعتی دفاعی بررسی شدند. حاصل همکاری های بیشکک و انقره خریدنی هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقدر TV2 از سوی قرغیزستان شد. به این ترتیب قرغیزستان در میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی نخستین کشوری شد که صاحب هواپیماهای بی‌سرنشین ترکی شد و ماه مارس سال 2022 از استفاده آنها در یک رزمایش خبر داد. مرافع دادگاهی امریدین علاوت‌شایف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان، روز 29 اپریل در بازداشتگاه دوشنبه آغاز شد، ولی به اطلاع منابع آگاه نزدیکانش را به داخل راه ندادند. مقامات در این باره چیزی نمیگوید. امریدین علاوت‌شایف ماه ژانویه امسال در روسیه ناپدید و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. یک منبع آگاه از پرونده به رادیو آزادی گفت مرافع ساعت 14 در بنای بازداشتگاه موقتی رقم 1 پایتخت سر شد. با قبل او پرونده را دادرسی از دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان بررسی میکند. وکیلان دفاع را دیر خبردار کردند. خیش و تبارش به نزد بازداشتگاه رفتند، اما آنها را به داخل راه ندادند. علاوه شایف یکی از چهره های شناخته در میان زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در روسیه روز 11 ژانویه امسال ناپدید شد. مقامات تاجیک تنها روز 2 فوریه بازداشت او را در دوشنبه تصدیق کردند. مقامات علیه امریدین علاوت‌شایف با چند اتهام از جمله گروگانگیری از آزادی محروم کردند و غیر متهم میکنند. طرفدارانش به بیگناهی او تاکید میکنند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا سها اعلام کرد که ناظرانش اوکراین را کاملا ترک میکنند. این سازمان تصمیم را بدیان گرفت که مسکو مهلت فعالیت ناظران را تمدید نکرد. رئیس عمل کننده این سازمان، وزیر کارهای خارجی لهستان زبیگنو رای و دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا خلگا ماریا شمید، از آن اظهار نگرانی کردند که موقع گیری روسیه برای آنها انتخابی دیگری را باقی نگذاشت. پیشتر از این نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا الکساندر لوکاشویچ گفته بود که متخصصان روس را از ماموریت مخصوص نظارتی این سازمان در اوکراین بیرون کردند و همچنین ناظران کشورهای دیگر را در هیئتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در همکاری با جانب اوکراین در رفت نزاع عیبدار کرد. لوکاشویچ گفت که ناظران به نیروی ازاو ماشینای زره پوش دادند. دیروز روسیه این سازمان را به آن عیبدار کرد که درباره جایگیرشوی نیروهای روسیه و نیروهای رو به روسیه به خدمات اکتشافی غرب و اوکراین اطلاع داده است. بانوان ترکمنستان در پی محدود شدن آرایش های زنانه با خطر از کار راندن روبرو شدند. بنا به اطلاع خبرنگاران و چندین منبع باوری بخش ترکمنی رادیو آزادی در ترکمنستان، دوام روزهای اخیر چندین مهماندار، استیواردس هواپیما و راهبلد قطارها برای گذاشتن میژه و استفاده ناخن های صنعی از کار رانده شدند. شرکت هواپیمایی ترکمنستان که بعد تنفس طولانی دوباره پرواز خود را از سر میگیرد، 20 مهماندار استیواردس را برای افزایش لبها از کار رانده است. همچنین حدود 50 راهبلد قطار نیز با این سبب کار خود را از دست دادند. مقامات آگاه میکنند که خدمت رسانی های چون باتاکس، محو کردن آژانک های روی، گذاشتن میژه، افزایش لبها و استفاده ناخن های صنعی منع کرده شدند. گفت کارمند یکی از کاشان های حسن در بیرملی ترکمنستان روز 11 اپریل.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
پیوندان عبدالاتیف شریپوف، راننده ماشین یاره تجلی که 3 ماه پیش در جریان نزاع مرزی کشته شد، از وعده خلافی مقامات شکایت دارند. آنها میگویند مقامات وعده داده بودند که 60 ماه معاش عبدالاتیف شریپوف را میپردازند و همچنین برای نزدیکانش زمین نزد حولگی میدهند. اینچنین وعده شده است که یکی از کوچه ها به نام شریپوف نامگذاری میشود. وعده هایی که به گفته پیوندان عبدالاتیف شریپوف بعد 3 ماه تا حال اجرا نشدند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفره که شریپوف آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند و برای اجرا شدنش تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. همسر عبدالاتیف شریپوف به یاد شوهرش میگرید، عنایت خان شریپوف، میگوید شوهرش 10 سال راننده ماشین یاره تجلی بود و کارش را دوست میداشت. ماشین یاره تجلی عبدالاتیف شریپوف در جریان نزاع شب 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خراب شد. در روز حادثه او توانسته است چندین زخمی را از منطقه داغ به بیمارستان آورد. گفته می شود نقلات را با خمپاره و یا مینمیات زدند. هنگام حمله عبدالاتیف شریپوف و 2 نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریپوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاره تجلی را زود به خاک سپاریدند. پیوندانش گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره در مراسم دفن وعده های زیاد داد. تبارک خان، یکی از پیوندان عبدالاتیف شریپوف، بلده آزادی گفت سر دکتر وعده داد که برای فرزندان شریپوف زمین نزد حولگی می دهد.
همون را سر دکتر آمدند، اینجا دادراشان بودند و یا عبدالاتیف کندای هاشان بودند، در نه همه خلقند وعده دادند که خودشان. من در خانشان را نشان دادم، من دپوتات گفتم خودشان، من دپوتات، من خانجا از همین درنی شهر گرفتم تیم گفتم نکرم. حاضر گفتم که من 6 ماه آیلی کشانا من وایکر میتیم توغری کرد، گفتم من نکرم، خبرم نگرفتم. حاضر مثال آخر این وای نیده قانون با درنی همون قابه آدم دپوتات حاجی بسیار
با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستیم طیب الدین محمدوف سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره را پیدا کنیم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در یک سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اسفره خواسته است برای فرزندان عبدالاتیف شریپوف زمین نزد حولگی جدا کنند. گفته می شود شریپوف از سال 2017 در نوبت برای گرفتن زمین نزد حولگی بوده است. در سند دیگر سرطبیب به وکیلان خلق شهر اسفره پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریپوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. در بیمارستان مرکزی شهر اسفره همچنین گفتند تا این دم به خانواده عبداللطیف شریپوف چند مرتبه کمک مالی رساندند. نه معاش 60 ماه، نه زمین نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبداللطیف شریپوف را بر نمیگرداند. اما پیوندانش میگویند به خاطر پاس خدمت‌های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. در مناقشه 3 ماه پیش دو شهروند تاجیکستان از جمله عبداللطیف شریپوف کشته شده، 10 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. اینچنین زیاد از 50 خانه و مؤسسه های اجتماعی در جماعت چارکوه و سرخ آسیب دیدند. تا این دم بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک تا حال نتوانستند مرز خود را پر معین و علامت گذاری کنند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی.
محمد علی عبداللهیوی 22 ساله از ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان که به طور قراردادی در صف ارتش روسیه خدمت میکرد در جریان جنگ روسیه در اوکراین کشته شده است. جسد او را روز 28 اپریل در زادگاهش دفن کردند. پیوندانش میگن او در آخر ماه مارس امسال در شهر ازیوم ولایت خارکوف کشته شده است، ولی معلوم نیست در چه شرایطی. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد زاکر عبداللهیف پدر محمد علی روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفت پسرش شهروندی روسیه را داشت و از ماه ینور امسال شامل ارتش این کشور شده بود. ماه آینده باید مراسم خانه‌دار شویش برپا می شد. تا 8 سالگی در تاجیکستان خواند، سپس اهل خانواده به روسیه کوچیدیم، افزود او. تابوت جوان را از روسیه با هواپیمای نظامی به فرودگاه عینی کنار شهر دوشنبه آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. تا این دم خبری کشته شدن دست کم 7 زاده تاجیکستان تصدیق شده است. هفته گذشته جسد ابوبکر ناظموف 24 ساله را در شهر برناول گرانیدند. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نام نزدیک به 6000 نفری آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفری آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستان هستند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی جاری است. این در حالی است که دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش جنگ مسکو را در اوکراین محکوم کرد و بی‌معنا خواند. گوتریش پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مسکو به کیف رفت و روز 28 اپریل شهرک بوچا و بروتنیاکا را دید.
جایی که جسدی صدها نفر را با آثار شکنجه یافتند و سازمان ملل و دادگاه بین المللی جنایی و چندی از کشورها خواهان تحقیق جنایت جنگی روسیه در اوکراین شدند. با وجود دلیل‌های فراوان از جنایت‌های جنگی، روسیه گزارش‌ها را در مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان رد کرده است. آنتونیو گوتریش پیش از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر نوشت: ما با توسعه یاری‌های بشردوستانه و بیرون آوردن غیر نظامیان از منطقه‌های جنگ در اوکراین ادامه خواهیم داد. همزمان افزود: پایان هر چه زودتر جنگ به فایده اوکراین، روسیه و جهان است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
مهربان نظروف، خادم سرشناس دولتی و فرهنگی تاجیکستان، به سن 100 سالگی رسید. صاحب نظران او را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی می دانند. نزدیکانش می گویند او به نام خود مهربان، موافق بود و در معامله با پیوندانش حلیم و شیرین گفتار بوده است. در کنار رشد تئاتر تاجیک، مهربان نظروف ضمن ایفای وظیفه مشاور فرهنگی سفارت شوروی در کابل در تأسیس تئاتر حرفه‌ای در افغانستان نیز سهم گذاشته است. من اسکندر فیروز با پیوندان و صاحب نظران صحبت‌های کرده، فشرده یادنامه مهربان نظروف را برایتان پیشنهاد میکنم. در بایگانی ها از مهربان نظروف نوار و ثبت های زیاده باقی نمانده است، اما در یک تیکه ویدیویی در محفل فرهنگیان در سال 1991 در دوشنبه، مهربان نظروف حاضرین را به گرامی داشت بزرگان دعوت میکند.
غنیمت دانید پیرانی که امروز در تاجیکستان و در دوشنبه هستند. اینای غنیمت دانید، رو نگر دانید.
نظر نظروف، پسر مهربان نظروف، ضمن یادآوری از پدرش میگوید که خداوند هنگام تولد پدرش با بابا و بیبیش نام او را نیز عطا کردند که در طول عمرش مطابق به خصلت های انسانیش بود.
در زندگی هم خودش مهربان بود و شعار اساسیش مهربانی بود و زیر همین شعار مهربانی کنفای زندگیش رو
پرویز نظروف، آوازخوان تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره مهربان نظروف، در شرح ویژگی های بابای خود به رادیو آزادی گفت که در معاشرت آن کس با بزرگی و با وقار صحبت میکردند.
ما نبیره ها بابای خود را تاتک، یعنی پدر بزرگ نام میگرفتیم. در رفتار و کردارشان همیشه نشانه های هموسعی دیده میشد. انسانی هموسعی و با پهنای بزرگ بودند. زود زود ما را به صحبت هایشان با خود میبردند و تخمین میکردم که ساختار نطقشان خیلی جالب بود. عباره جالب و شیرینی را در صحبت ها استفاده میکردند و نفرانی که حتی زبان او را نمیدانستند مفتونی صحبت هایشان میشدند.
ورجال گواریل ایتا پروست کنیشنا داشت چیلویک کتوری نیزنال یزیکا.
مهربان نظروف چند سال در سنگرهای جنگ بزرگ وطنی شوروی نیز بر ضد فاشیستای آلمان نازی جنگیده است. بعد از آغاز فعالیت در تاجیکستان مدت خبرنگاری و ترجمانی نیز کرده است. تمارا عبدالشکورو و سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظروف را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی تاجیکستان می داند. همزمان خانم عبدالشکورو خود را تا جای شاگرد مهربان نظروف نیز میداند.
استعداد دارید، شما نمیخواید که ما شما مسکو فرستانیم دانشکده این سنت تیاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو. من نمیدونم، من پاسپورت اولی ندارم. اون کس گفتن هیچ گنگ نیه، اونجا الکه یک صوباز یک گروه تاجیک بچه های تاجیک دخترها تعلیم گرفته ای سالین، لیکن دخترها کم هستن، بنابراین ما تماشا کردیم. شما استعداد دارید، شما اگر اونجا رفته تعلیم گیرید، شما صنعتکار خوب شدنش ممکن.
تمارا عبدالشکرова افزود که مهربان نظرف به انتخاب کادرها توجه زیاد داشتند، زیرا به اعتقاد آن کس رشد ساحه از کادرها وابسته است. مریم ایسایوا هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی میگوید که او با تلاش وزارت فرهنگ وقت و مهربان نظرف عازم تحصیل در یک هیئت دانشجویان جوان به مسکو شده تا حال رسالت کسبیش را
اون کس نه تنها به نمایش های نو آمده تماشا میکردن و اشتراک میکردن، بلکه بعضن هم تو تئاتر میامدن و وقتی مشق میدیدن و سپس میگفتن چی کم بودی، چی نارسایی است.
همصحبتان رادیو آزادی میگویند نقش مهربان نظرف نه تنها در توسعه صنعت تئاتری تاجیک بزرگ است، بلکه در پایه‌گذاری تئاتر کسبی در افغانستان نیز سهم گذاشته است. مهربان نظرف در سالهای 1962 تا سال 1964 در سمت مشاور فرهنگی سفارت شوروی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. با گفته نزار مازریپوا، آن زمان کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی، مهربان نظرف با ظاهرشاه شاه وقت افغانستان دوستی داشت و با آغاز همکاری های صنعتکاران کسبی میان تاجیکستان و افغانستان سبب شده است.
اما ظاهرشاه آن مرد در آمده با ای خانم محترم ایمو شما ظریپوا آمدید؟ تو من آمدم برگشتم تا نگاه کرد مهربان نظر بشه ایجا شتگی پیش نیازم چی کرد سلام کرد شما خوبه تینجه گفتن و در را شو بود داشته همه گشته و اینا شرایط تشکیل کردین و اینا ایتا کردین اوتا کردین انا اونجا که پتر پتر سخشید ما درجه بلند در اومدیم.
اما چنین تصوری نیز وجود دارد که در سالهای رهبری مهربان نظرف در وزارت آن زمان مدنیت تاجیکستان و بیشتر به رشد تئاتر توجه میکرده است. بیشتری از همصحبتان ما معتقدند که زمان رهبری مهربان نظرف به اصطلاح دوره رنسانس فرهنگ تاجیک بود. عبدالقادر طالباکوف فرهنگشناس تاجیک بر این نظر است که در آن سالها از تئاتر و سینما سر کرده تا صنعت آوازخوانی و رقص رشد میکرد.
روش ایدئولوژی شورایی بود. مثلا هیچ نمیتونست که هنرمند هنرمند روز بالا مونی. هیچ نمیتونست که تئاتر تو باید رقم یک باشد. اون فرزند زبان خودشون هم. او استقلال نداشته باشیم در اون زمان. او بچاره ها در اون فقط از روی دستورها کار میکردن، دستورهای حزبی.
از مهربان نظرف چهار فرزند باقی مانده است که یکی دلیر نظرف آوازخوانی سرشناس تاجیک می باشد و دیگری نظر نظرف که نیز در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. یکی از دو دخترانش در امریکا مسکون است و دیگری در قزاقستان. نبیره هایش پرویز و ستاره نیز در قزاقستان آوازخوانی می کنند. نظر نظرف پسر مهربان نظرف می گوید که پدرش در انتخاب کسب به هیچ یکی از فرزندانش مشورت و فشار ناورده است. اما شاید محیط فرهنگی خانواده وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان پیوندانش را در انتخاب کسب خیش راهنمایی کرده است. مهربان نظرف یکم می سال 1922 در روستای شیدزی نایه روشان بدخشان تاجیکستان تولد شده، 7 مارت سال 1993 در دوشنبه فوتیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مقام اوکراینی روز 27 اپریل گفت روسیه آماده استفاده از منطقه نزدیک دنستر مولداوا برای فشار نظامی به اوکراین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد هر کشوری که نیتی به گفته او مداخله در اوکراین را داشته باشد با واکنش سخت مسکو روبرو خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. مقامهای طرفدار روسیه در نزد دنیسر روزهای گذشته ادعا کردند که از خاک اوکراین به این منطقه تیراندازی شده است. در پی این تحولات آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روسیه را متهم کرد که آماده است از نزد دنیسر همچون پول ارتباطی برای انتقال نیروهای نظامی به خاک اوکراین یا منطقه های دیگر مولداوا استفاده کند. نزد دنیسر منطقه در شرق مولداوا با غرب اوکراین هم مرز است و از زمان جنگ با حکومت مرکزی مولداوا در سال 1992 از سوی جدای طلبان اداره می شود. تقریبا 1500 نیروی ارتش روسیه زیر عنوان نیروهای حافظ صلح در این منطقه جابجا هستند. از زمان حمله روسیه به اوکراین نگرانی ها درباره استفاده این نیروها در جنگ اوکراین افزایش یافته است. در حال حاضر همچنین بیم آن می رود که روسیه این منطقه را مانند نیم جزیره قریم به خاک خود همراه می کند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واخوری با اعضای شورای قانونگذاران در سن پترزبورگ تاکید کرد که همه تصمیم ها در مورد ضربه های برق آسا در صورت تهدید استراتژی گرفته شدند و این ضربه ها را جوابی نامید. رئیس جمهوری روسیه دقیق نگفت که ضربه های برق آسا با کدام سلاح ها انجام داده می شوند و آنها چی را هدف قرار خواهند داد. او هرچند درباره سلاح هسته‌ای مستقیما سخن نگفت، بعضی سلاح ها را نام گرفت که رقیبان احتمالی روسیه ندارند. پوتین همچنین به سخنرانی خود در روز 24 فوریه که در آن از آغاز به اصطلاح عملیات ویژه در اوکراین خبر داده بود اشاره کرد. او سپس اظهار داشت که اگر کشورهای خارجی به وضع در اوکراین دخالت کنند با عاقبت های دچار می شوند که تا حال در تاریخ معلوم نیست. پوتین افزود اگر کسی بخواهد از بیرون در آنچه که حالا در اوکراین رخ می دهد دخالت کند، باید بداند که با واکنش سریع روسیه روبرو خواهد شد. روسیه که در جنگ اوکراین پیشرفت های چندانی نداشته است، بارها در مورد احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در صورت تهدید استراتژی علیه روسیه هشدار داده است.
شطرنج بازان تاجیک برای شرکت در دو مسابقه بین المللی به شهر تاشکند می روند. رقیبان دسته هایی که به هشتک فینالی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب راه یافتند معین شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. شطرنج بازان تاجیک در دو مسابقه بین المللی، یکی به خاطره اولین گراسمیستری آسیای مرکزی گیورگی اعظموف و دیگری جام امیر تیمور که از 3 تا 15 می در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. الهام یونوسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز 29 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات پرنفوذ اشتراک 20 گراسمیستر و 20 استاد بین المللی در نظر است. تاجیکستان را شطرنج بازان جوان مطربه حاتمی، مهردین شریپف، رخشانه سعید و جلال الدین الهامی نمایندگی میکنند. آقای یونوسف افزود:
ما جوانان بوده استودن اینا اصلا برای تجربه آموزی از همه وریانت خوب برای ما توشکند است. هم ارزون است هم رفتنش آسان تر است. امکانیت است که در مسابقه های بین المللی با حریفان پردور خوب آزمایی کنند.
به گفته الهام یونوسف مسابقات اساسی این ساله المپیاد جهانی شاهمات می باشد که ماه ایول در هندوستان دایر می گردد. در این چهارابینی بزرگ اشتراک شطرنج بازان معروف تاجیک به مانند گراسمیستر فرخ اماناتف، استاد بین المللی محمد حسین خوجایف و دیگران در نظر است. خبری دیگر، رقیبان دسته هایی که به هشتک فینالی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه غرب راه یافتند معین شدند. در دوری هشتک نهایی مسابقه که روزهای 3 و 4 فوریه سال آینده برگزار می شود، دسته های زیرین با هم رقابت می کنند. الهلال عربستان سعودی، شباب الاهلی امارات متحده عرب، الشباب عربستان سعودی، نصف ازبکستان، الدوحیل قطر، الرایون قطر، الفیصلی عربستان سعودی، فولاد ایران. بازی های هشتک نهایی در شکل متمرکز برپا می گردند. برای میزبانی مسابقه هر یکی از 5 کشوری که نمایندگانشان در هشتک فینال بازی می کنند می توانند داوطلب شوند. финали Лигаи Қаҳрамонҳои AFC аз ду бозӣ иборат аст. Бозиҳо 19 ва 26 феврали соли 2023 баргузор хоҳанд шуд. Бозии аввал дар майдони бошгоҳи финалисти минтақаи ғарб ва бозии ҷавобӣ дар майдони бошгоҳи финалисти минтақаи шарқ доир мегарданд. Зимнан аз 4 бошгоҳи Осиёи марказӣ Истиқлоли Тоҷикистон, Аҳали Туркманистон, Пахтакори Узбекистон танҳо Насаф ба плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё роҳ ёфт. Насаф барои 2 пирӯзӣ ва 3 мусовӣ дар бозиҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё алакай 130 000 доллар ба даст овард. Бар замин соли оянда ба сурат ҳисоби бошгоҳ барои иштирок дар 8-1 финал 100 000 доллар гузаронида хоҳад шуд. Дастаи Истиқлоли Душанбе, ки пас аз 5 бохти пай ҳам дар даври охирини мусобиқаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои AFC дар минтақаи ғарб дар гурӯҳи A тими Шарҷаи Имороти Муттаҳидаи Арабро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод, ба маблағи 50 000 доллар ҷоизаи молӣ гирифт.
меҳмони озодӣ,
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои озодӣ.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاوری حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زادای ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرفا رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرفا رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همین خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضلها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی زلکاچستنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیاتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آماس کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار
میمون، ولی باز هم طاقت میکردم. یه روز خون سر کرد، از همین آماس خون سر کرد از سینه. بعد مراجعت کردم به دخترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه سه ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبوبت ادامه میابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت نوری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم، چون که دو خیمیا گرفتم، بعد دو خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من نه بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چنده از لحاظ مولی نتوانستن برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد، روز یکمی جراحی آمد، اون کس هم پیشتر من رو میشناختن، آمد تمامی خراجات داروواری من رو باوده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی بخوف استید، با چی کار مشغول استید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همین خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز چخل بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستی. شما از جمله ده ها عضو حزب حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی تا سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبابت می گرفتم، برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی با مشکل خوب وارث شدم. خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربون اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیار تر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما. همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راهی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود، من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چه نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم، چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفای و بند خدا با شکر طبیبان حوزیق هستن، کمک میکنن، همیشه دل برداری میکنن و اونها رو با امید میسوزن، همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی بهتر، یعنی بیزی فقط بخاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام همین گونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذاشت و کشم با پخیست،
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دخترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم باز هم میگویم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علمو برس هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف‌و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا، از کناری هم گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا.